أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ببینید سوالی که فرمودید در واقع اصل مسئله اینه که متارتن بحثمون مربوط به مقام ثبوت، یعنی امکان دخول شرایط در محل نزاع عقلن. خب از این جهت سه قول گفتیم وجود داره. بعضی مثل شیخ انصاری کلن قائلن شرایط از محل نزاع خارجه، دلیلی که بر اخراج شرایط از محل نزاع اقامه کردن دلیل عقلی بود. اصلا ادعاشون این بود که محال شرایط داخل در محل نزاع باشه، محظور عقلی داره، ثبوتن مشکل داره، پس نزاع صحیحی و اعمی فقط در دائره اجزا. قول دوم قول نائینیست که ایشون معتقد خروج بعضی از شرایط، یعنی قسم دوم و قسم سوم، از محل نزاع به دلیل عقلی است. یعنی اگر بخواد قسم دوم و سوم شرایط داخل محل نزاع باشه این محظور داره. این در واقع همون سخن و استدلال شیخه، ولی در یه محدوده کمتر. اون چی که ما از آقای خوی نقل کردیم آخر بحث جلسه گذشته، اینو حالا بعد توضیح میدیم، این اصلا مربوط به مقام ثبوت نیست. ایشون در واقع ثبوتن و امکانن مشکلی برای دخول شرایط در محل نزاع نمیبینه. من فقط خواستم اشاره کنم، حالا بحث نظر ایشون رو بعد بررسی میکنیم، به مناسبت خواستم بگم حالا مرحوم آقای خویی در واقع میخواد بگوید هیچ محظور عقلی برای دخول شرایط در اقصا در محل نزاع نیست. اما یه مشکل دیگری داره که حالا اونو ما بعد بررسی میکنیم. حالا فعلا قول سوم رو هم بگیم. قول سوم رو هم به اصطلاح توضیح بدیم، بعد بریم سراغ بخش دوم. خب تا اینجا حالا این توضیح روشن کرد مسئله رو آقا؟ بله؟ احسن، باریکالله. چی؟ نمیدونم حالا شما چی نوشتید، من نمیدونم. حالا اینو بعد با هم مقایسه کنید. ببینید آره، ببینید ما تا اینجا پس قول شیخ انصاری و قول محقق نائینی را مبنی بر خروج همه شرائط یا بعضی شرائط از محل نزاع بررسی کردیم و معلوم شد این دو نظریه قابل قبول بله نیست. نظریه سوم که در واقع کسانی مثل صاحب فصول و به تبعشون مرحوم آخوند قائلند، عرض به حضور شما این است که نزاع شامل اجزا و شرائط به تمام اقسامها می شود، یعنی همونطور که اجزا داخل در محل بحثن، شرائط هم در نزاع داخلن. این نظر رو مرحوم آقای آخوند در دو جای کفایه مورد اشاره قرار داده، یکی در ابتدای بحث صحیح و اعم، یکی در انتهای بحث صحیح و اعم. در ابتدا همین جایی که داره بحث میشه میفرماید اگرچه احتمال داره ما شرایط را خارج از مقام تسمیه بدانیم، ولی حق آن است که همانطور که اجزا داخل در مقام تسمیه هستند، شرائط هم در این مقام داخلند. محل یعنی به اصطلاح در آخر بحث صحیح و اعم، آخر که حالا منظور در اواسطه، آخر که نیست، در مقدمه یا امر ششم یا هفتم اشاره خواهیم کرد، اون جایی وقتی است که میخوان تصویر بکنن یک جامعی را در مسئله، چون بعدن ما بحث داریم که ما اصلا نیازمند به تصویر جامع هستیم یا نه. جامع بنابر قول صحیحی، قول به صحیح چگونه تصویر میشه؟ بنابر نظر اعمی چگونه تصویر میشه؟ ولی در هر حال مرحوم آقای آخوند تأکید میکنه که ما این جامعه ای را که میخواییم تصویر بکنیم لازم نیست اسم داشته باشه، عنوان داشته باشه، بلکه میتونیم جامعه را از راه اون آثار بشناسیم و علم پیدا کنیم. مثلا در باب صلات ما نمیدونیم که جامع بین افراد مختلف از نماز صحیح چیه، چون ما یه نماز صحیح داریم. خب وقتی میگیم نماز صحیح، این نماز مسافر رو در بر میگیره، نماز حاضر رو در بر میگیره، نماز کسی که باید نشسته به خونه در بر میگیره، نماز غرقا رو در بر میگیره، همه اینا صحیحه. خود صحیح افراد مختلف داره. خب چقدر جامعی بین افراد مختلف نماز صحیح در حالات مختلف وجود داره؟ چی؟ نه جامعه اونی که نه ببین همه شون هم رکوع داره، ولی یکی دو تا رکوع داره، مثلا یکی 4 تا، یکی 8 تا. چقدر جامعی بالاخره ما اونی که اینجا داریم چی باید باشه؟ از راه نه آثار، نه آثاری که برای نماز کامل و صحیح ذکر شده. احسن، تنها عن الفحشاء و المنکر، یا الصلاة و معراج المؤمن، یا قربان و کل تقیین، اینایی که به عنوان خواص و آثار نماز ذکر شده. خب پس نماز صحیح طبق بیان مرحوم آقای آخوند، اون جایی که میخوان جامع را بنابر قول صحیحی تصویر کنند، چه نمازیه؟ نمازی که این آثار رو داره. خب این آثار بر چه نمازی مترتب میشه؟ نمازی که همه اجزا و شرایط را با هم داشته باشه. پس معلوم میشه شرایط به جمیع اقسامها در بحث صحیح و اهم دخالت دارن، یعنی همه داخل در محل نزاع. این یک، کفایت الاصول جلد 1 صفحه 36. خب بله ببینید، اصلا میگه ببین حالا فعلا ها، میگه ببینید ما حالا بعدا، میگه همین که ما بخوایم بالاخره یه چیزی رو به اصطلاح تصویر بکنیم، به بیش از این نیاز نداریم. ما لازم نیست برای تصویر بده تصویر جامع اسم و عنوان رو بدونیم چیه، که اون وقت اشکال بکنید بگید آقا این خودش اول دعواست، چون خود این بحث جای این بحث هست دیگه. خب باید اسمو بدونیم. خب همین اول کلام این اسم، این صلات به این صدق میکنه یا نه، به اون صدق میکنه یا نه، به اون صدق میکنه. میگه این مهم نیست، مهم اینقدر این آثار رو، قول صحیح، میگه این آثار رو که بشناسیم از راه این آثار میتونیم کشف بکنیم جامع بین نمازهای صحیح چیه. نماز صحیح نمازیه که این آثار رو داشته باشه. خب این آثار رو که آدم میبینه، اینا همه در چه صورت محقق میشه؟ طبق قول صحیح که هم اجزاء وجود داشته باشن هم شرایط. پس بالاخره شرایط داخل در محل نزاع. خب عرض کردم ما بعد میایم میگیم نه، جامعه بین سه افراد صحیح، خود صحیح هم افراد مختلف داره. اصلا ببینید این بحث یکی از ما تو امر ششم، نه هفتم، یا شاید در امر ششم بسته به بحث داره بگیم که نماز دو رکعتی مسافر، نماز چهار رکعتی حاضر. خب اینا قدر مشترک دارن یا ندارن؟ چیه قدر مشترکشون؟ چیه چیه؟ خب اون قدر جامعه چیه؟ صحت. خب همین اول ببینید شما، نه تام الاجزاء و شرایط چند تا جز؟ پس بعضی، همین که میگی بعضی ها این بعضی ها اون، پس معلوم میشه اینا چند تا فردن. خب اگه چند تا فرد بودن قدر مشترک اینا چیه؟ میتونی بگی دو رکعتش قدر مشترکه؟ باز نشد دیگه، صحت رو داری برگرد معنا کردی به تامل اجزاء و شرایط. خب ای ببین داری ده. نه ولی اینکه همین دیگه، ولی اینکه شما میگی خب همه اینا نماز صحیح هن. درست. خب نماز صحیح ما تو عالم یه دونه داریم یا چندین نوع نماز صحیح داریم؟ احسن. خب گفتم نماز مسافر دو رکعتی مسافر صحیحه، نماز چهار رکعتی مسافر صحیحه، نماز آدمی که تو بیمارستان عمل کرده نمیتونه به اصطلاح دلا و راست بشه خوابیده صحیحه. خب بعضی چیزا رو نداره دیگه. خب پس افراد مختلفی داره نماز صحیح، بالاخره بین اینا آیا قدر مشترک هست یا نیست که به همه اینا میگید صحیح؟ ها؟ خب اون چیه؟ قدر جامع چیه؟ اول بحث اینجا همشون نمازه. چرا؟ صدق عنوان. نه ببینید بحث اینه، ایشون میخواد بگه، حالا ما اینا رو بعد بررسی میکنیم. بله تو بحث تصویر جامع اونجا حالا بحثش رو مطرح میکنیم. بحث اون تو اجازه بدید این مطلب، آقا اجازه بدید این در بحث از تصویر جامعه که خواهیم گفت بیشتر روشن میشه حالا. اما عنایت بفرمایید، اما بالاخره عرض به حضور شما، مرحوم آخوند قائل شده به امکان عقلی برای شمول نزاع نسبت به شرایط، و البته به نظر ما هم عرض به حضور شما این امکان وجود داره، یعنی عقلاً همه شرایط میتواند داخل در محل نزاع قرار بگیره. همه اون ادله‌ای که برای خروج شرایط مطرح شده بود هم ما پاسخ دادیم، یه چیزی باقی نمون. ولی عمده الان در مقام دوم بحثه که خب حالا بر فرض امکان دخول شرایط در محل نزاع، حالا واقعا اینا داخل نزاع هستن یا نیستن؟ اثباتن اینا داخل در محل نزاع هستن یا نیستن؟ خب همطور که گفتیم مشهور قائلن به این که نه تنها دخول شرایط در محل نزاع محظور عقلی نداره، بلکه اساساً نزاع شامل شرایط هم میشه. این نظر مشهور. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی که کلامشون رو دیروز عرض کردم به یک بیانی میخواستن بفرمایند که این شرایط از محل نزاع خارجن، که دیروز گفتیم به دلیل اینکه ادعا کرد ایشون اینا دخولشون و مدخلیتشون در مسما واضح البطلانه. امام رحمت الله علیه هم به یک بیانی بعضی از شرایط را از محل نزاع خارج می‌داند، نه از باب اینکه عقلاً امکان اخذ اونها در مقام تسمیه نیست، بلکه به جهتی غیر از محظور امکانی و ثبوتی و عقلی این ادعا رو میکنه. پس ببینید در مقام اول بحث تکلیف ما معلومه، عقلا هیچ مشکلی برای شمول نسبت به شرایط نداریم. اما در مقام دوم بالاخره دو نظر وجود داره. یه نظر اینه که به طور کلی شرایط هم مثل اجزا داخل در محل نزاع، و یک نظر این است که اجزا و قسمی از شرایط داخل محل نزاع و بعضی از اقسام شرایط از محل نزاع خارجه. خب مرحوم آقای خویی در واقع عبارتی که ازشون دیروز خوندیم، این عبارت ازش استفاده می شود که قسم دوم و سوم شرایط، یعنی اون شرایطی که امکان اخذ در متعلق براشون فراهمه ولی شارع اونها رو اخذ نکرده، مثل عدم المزاحم، و قسم سوم یعنی اون شرایطی که اساساً امکان اخذ در متعلق براشون فراهم نیست، اینا از محل نزاع خارجن. ولی به چه دلیل؟ ها؟ چونم محضور عقلی رو رد کرد دیگه. دلیل ایشون و عبارت ایشون رو ما دیروز ها خوندیم، عبارت این بود، من بیارم عبارت رو، بله، نعم قایت ما یلزم قایت ما یلزم علی هذا هو کون المسما غیر ما تعلق به الامر و هذا لیس به محذور امتناع عقلی، بلکه چیه؟ بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان ومن ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى حتی علی القول بان الالفاظ موضوعه للصحیحه فالمتحصل مما ذکرنا هو ان الاجزاء و شرائط و شرائط المأمور به جمیعا داخلتان فی محل نزاع من دون شبهت و اشکال، کما انهو لا اشکال فی خروج هذه الامور ان محل النزاع، لا اشکال فی خروج هذه الامور ان محل النزاع، چنانچه هیچ اشکال و شبهه‌ای در این نیست که این امور از محل نزاع خارجن. این امور یعنی چی؟ ها؟ یعنی عرض به حضور شما این قسم دوم و سوم چون دخالت در به اصطلاح مسما ندارن از محل نزاع اینها خارجن. محاضرات جلد یک صفحه 157. بله. و من ثم لم يحتمل احد دخل هذه الامور في المسمى، هیچ کس احتمال نداده که این امور در مسمى داخله. ببینید ایشون ادعا میکنه به طور کلی این امور، یعنی اموری مثل عدم المزاحم، مثل قصد قربت، اینا در خود مسما دخالت ندارن، لذا کسی احتمال نداده که هیچ کس حتی قائلین به وضع الفاظ برای خصوص صحیح حتی احتمال هم ندادن که این عدم المزاحم و عرض بزرگ شما قصد قربت اینها اصلا در مسما مدخلیت داشته باشن. خب ببینید حالا این فرمایش در واقع تأکید بر این داره که این دو نوع، این دو قسم از شرایط اصلا در ترکیب ماهیت در تحقق مسما در تحقق عنوان صلاتی مدخلیت ندارن. اگه از شما بپرسن صلات چیه، ها میگید صلات رکوع و سجود و تشهد و و البته شرایطی که خود شارع اخذش کرده. خب بله، نمازی که با وضوست، نمازی که رو به قبله است، خود شارع فرموده لا صلات الا به قبله، لا سلم الطهاره. خب این شرایط رو شارع اخذ کرده، مشکلی هم برای اخذش نداشته. خب معلومه کسی که رو به قبله نباشه ولو این شرط این امر شرط خارج از حقیقت نمازه، تو مسمای نماز دخالت نداره. اما در این حال چیه؟ بالاخره به نوعی در مسما مدخلیت داریم، این شرط قسم اول از شروط. اما قسم دوم و سوم از شروط اینا در مسما دیگه مدخلیت ها ندارن. اگر کسی مثلا فرض بفرمایید که از راه اومد رفت در مسجد ایستاد نماز خوند در حالی که هیچ مزاحمی هم نداره، مسجد آلوده هم نیست، به اصطلاح مشکل نجاست و لزوم ازاله هم وجود نداره. به این میگن چی؟ میگن داره نماز میخونه. اگر کسی هم که وارد مسجد شده وظیفش ازاله بوده اما ازاله نکرده، یعنی نمازش مبتلا به مزاحمه، خب بازم اینجا اگر کسی این شخص رو ببینه میگه چی؟ داره نماز میخونه. یعنی مزاحم بودن ازاله با این صلات یا مزاحم نبودن تأثیری در این نامگذاری نداره. پس این دو قسم در واقع چون دخالتی در مسئله نامگذاری ندارن و ایشون ادعای وضوح بطلان میکنه، میگه این واضح البطلانه که عرض به حضور شما این امور در مسما، در خود نماز، در ماهیت نماز، در تقوم نماز مدخلیت دارن. پس دلیلشون اقامه نکرده، میگه این واضح البطلانه، اینا در صدق و عنوان صلاح تأثیری در مقام تسمیه اثری ندارن. بله در مقام تأثیر نسبت به عالم واقع خب طبیعیه که تأثیر دارن و مؤثرن. بعد مؤیدی هم ذکر میکنه، میگه یک نفر حتی احتمال دخالت این امور را در مسما نداده، حتی احتمالش هم نداده، یعنی حتی صحیحی ها هم که به اصطلاح قائلا الفاظ وضع شدن برای به اصطلاح عبادات صحیح یا معاملات صحیح، حتی اونها هم به اصطلاح این احتمال رو ندادن که این امور دخالت داشته باشه در مسمای این عبادات. پس به این دلیل ایشون این رو به اصطلاح می‌فرماید از محل نزاع خارج، ولی نه ثبوتن بلکه اثباتن خارجه، یعنی اصلا نزاع در این امر و در این محدوده واقع نشده، نه اینکه نمیتوانسته واقع شود، یعنی که این یه چیز واضح و روشنیه، چیزایی که همه قبول دارن، همه میدونن، همه پذیرفتن که اینا اصلا در به اصطلاح محدوده اسم و نام و عنوان این دخالت ندارن، خب از چی که بیان سرش نزاع بکنن که حالا آیا مثلا الفاظ وضع برای صحیح شدن و صحیح هم به این معناست یا برای اهمه مثلا دیگه، بعد چی برای نزاع؟ همه با هم توافق دارن که این اصلا هیچ تأثیری در مقام تسمیه نداره. خب این محصل به اصطلاح بیان ایشون و بعضی ها در این رابطه. امام رحمت الله علیه هم یه بیانی دارن، اون بیان رو هم ما عرض بکنیم در واقع و بعد جمع‌بندی بکنیم انشاءالله این بحث به اصطلاح امر پنجم یعنی تحریر محل نزاع رو فردا تموم بکنیم که بالاخره اثباتن آیا این امور یعنی شرائط قسم دوم و سوم شرائط آیا اینا داخل محل نزاع هستن یا ها نیستن، این جمع‌بندی چون انشاءالله فردا انجام بدیم. الحمدلله.